سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها همراه شما خواهم بود. کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس از تصویب گزارش نهایی خود در مورد توافق جامع هسته‌ای خبر داد. پیکر بیش از 150 قربانی دیگر حادثه منا شب گذشته وارد ایران شد. و روسیه اعلام کرد در 72 ساعت گذشته بیش از 60 عملیات هوایی در سوریه انجام داده است. ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی روز شنبه از اتمام جلسه نهایی کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس و تصویب گزارش نهایی این کمیته در مورد توافق جامع هسته‌ای خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نوشته است که گزارش کمیسیون در بامداد روز یک شنبه تسلیم هیئت رئیسه شده و پس از آن طرح دو فوریتی برجام در صحنه علنی مجلس مطرح خواهد شد. به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران در روز شنبه، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور طی شب گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت که روز شنبه از عربستان به ایران بازگشته، گفته است که با مقام‌های عربستان توافق شده که پیکر هیچ یک از قربانیان ایرانی در عربستان دفن نشود. حسن روحانی در مراسم احترام به اجساد قربانیان ایرانی حادثه منا در فرودگاه مهرآباد خواستار روشن شدن احتمال خطای انسانی در این حادثه شد. از میان 64,000 ایرانی که امسال برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته بودند، 465 نفر در حادثه منا جان خود را از دست دادند. یک مقام ارشد نظامی روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در 72 ساعت گذشته بیش از 60 عملیات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در خاک سوریه به اجرا گذاشته است. ژنرال آندری کارناپولوف روز شنبه گفت بیش از 50 نقطه از مواضع گروه خلافت اسلامی در این عملیات هدف قرار گرفته و موجب کاهش نیروهای نظامی این گروه شده است. به گفته این مقام نظامی، روسیه پیش از انجام این حملات آمریکا را مطلع کرده و هشدار داده که هواپیماهای ائتلاف نباید در حوزه عملیاتی روسیه وارد شوند. این در حالی است که به گزارش رویترز، جنگنده‌های روسی علاوه بر مواضع گروه خلافت اسلامی، مواضع گروه‌های مخالف مسلح حکومت بشار اسد را نیز هدف قرار می‌دهند. روسیه گفته است که می‌خواهد بر شدت حملات خود در سوریه بیفزاید. در پی وقوع دو انفجار انتحاری در دو منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد در روز شنبه، دست کم 24 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع پلیس، در یکی از این انفجارها مهاجم انتحاری در یک ایستگاه بازرسی پلیس خود را منفجر کرد و در دومین حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و اسوسییتد پرس، گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صدور مجوز برای ساخت پمپ بنزین به دست شرکت‌های شل و توتال را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از ناصر سجادی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارش داده که شرکت‌های نفتی شل و توتال تاکنون چنین درخواستی ارائه نکردند. پیشتر رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور از صدور چنین مجوزی برای ساخت 200 جایگاه سوخت خبر داده بود. در همین حال خبرگزاری مهر نیز از قول بیژن حاج محمد رضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور، گزارش داده بود که اخیراً مجوزی برای شرکت‌های توتال فرانسه و شل صادر شده تا هر یک 100 جایگاه جدید سوخت در تهران و سایر نقاط ایران بسازند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و اگر هم در ایران با مشکل فیلتری مواجه هستید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مقام های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل. بان کی‌مون میگوید شمار اعدام ها در ایران نگران کننده است، اما ایران این گزارش را جهت‌دار و فاقد اعتبار توصیف کرده است. سلام، با من مهتاب وحیدی‌راد همراه باشید در این بخش از برنامه دریچه با بررسی جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. بان کی‌مون در ابتدای گزارش سالانه خود که هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران خواستار توقف این مجازات شد. بر اساس این گزارش و گزارش‌های قبلی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی بیش از 750 تن در ایران اعدام شدند. روندی که به گفته عفو بین الملل امسال هم ادامه یافته و به رقم 700 اعدام طی 8 ماه گذشته رسیده. رقمی که عفو بین الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می‌کند. مقام های ایران می گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
قاچاق مواد مخدر جرم محسوب می شند، ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین الملل تنها اجازه می ده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب می شند و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی می دونه و در نقض حق
بان کی‌مون همچنین از اجرای مجازات اعدام در ملأ عام انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران دانسته و در حالی که مقام‌های ایران اجرای این مجازات را بازدارنده می‌دانند، نهادهای حقوق بشری می‌گویند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد مجازات اعدام در ایران بازدارنده بوده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیشگیرانده داره.
سانسور اینترنت و ایجاد محدودیت برای مطبوعات و اصحاب رسانه در ایران از دیگر مواردی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارشش به آنها پرداخته. بان کی‌مون از دولت ایران خواسته به وعده‌هایش درباره آزادسازی جریان اطلاع رسانی و آزادی بیان عمل کند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافقی هسته‌ای و با پذیرش قوانین بین المللی میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و بپذیره. ما همواره این خواست رو هم داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خودسرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه محکوم شده اند آزاد شوند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران و با نام بردن از افرادی همچون نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، خواستار توجه مقام‌های ایران به حقوق شهروندان شده است. در واکنش به گزارش بانکیمون، ایران این گزارش را بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده که گزارش دبیرکل سازمان ملل با اهداف سیاسی تهیه شده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفته که دبیرکل سازمان ملل برای تهیه این گزارش به منابع جهتدار و مقرض استناد کرده است. و در این باره پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام کاربری هومن که برای ما نوشته اگر ایران میپذیرفت جای تعجب داشت، و کاربر دیگری با نام پیرمرد در کامنتی نوشته کجای این گزارش‌ها دروغ است، ما خودمان داریم از نزدیک می‌بینیم. مخاطب دیگر ما با نام حسن هم از بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواسته حکومت ایران را با توجه به نقض گسترده حقوق بشر از عضویت در سازمان ملل ساقط کند. و یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام میمره نوشته اگر در ایران آزادی بیان وجود داشت، وقتی مرضیه افخم از پشت تریبون گزارش دبیرکل سازمان ملل را به عنوان گزارشی بی‌اعتبار و غیر مستند رد می کرد، یک خبرنگار پیدا می شد و از او می پرسید که چرا با صدور ویزای سفر احمد شهید به ایران موافقت نمی کنید تا او بتواند در چهار گوشه خاک ایران با شهروندان گفتگو کند و گزارش معتبر و مستند از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کند. سهیل عربی که چندی پیش به اتهام سب النبی توهین به پیامبر مسلمانان از طریق انتشار مطالبی روی فیسبوک به اعدام محکوم شده بود، حکمش در دیوان عالی کشور نقض شد. او بر اساس حکم جدیدش به 7.5 سال زندان و 2 سال تحقیقات مذهبی محکوم شده. سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور این حکم انتقاد کرده و درباره حکم 2 سال تحقیقات مذهبی برای سهیل عربی که او را ملزم به ارائه گزارش‌های منظم درباره تحقیقاتش می‌کند، این حکم را قرون وسطایی و شکنجه‌ای آمدانه توصیف کرده است. همزمان به گزارش منابع کارگری، بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری هم به 7.9 ماه زندان محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده به اتهام تبلیغ علیه نظام. انستیتو حقوق بشر انجمن بین المللی وکلا خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران شد. به گزارش وبسایت رسمی این نهاد، هلنا کارتر یکی از مدیران این مؤسسه گفته که آقای سلطانی در حال حاضر از چندین مشکل جسمانی رنج می‌برد و مسئولان زندان به وضعیت او رسیدگی نمی‌کنند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. و محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هم با اتهام‌های مشابه از 4 سال پیش زندانی است و به 8 سال زندان محکوم شده است. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتبی به نام عرفان حلقه، به گفته وکیل مدافعش از بیش از 40 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. محمد علی طاهری به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده که به گفته وکیل مدافعش این حکم همکنون برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفته. درباره وضعیت محمد علی طاهری هم پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله احمد که در این باره نوشته اگر حرف او اشتباه است از علمای قم بخواهید هدایتش کنند، اما اگر اعدامش کنید معلوم می شود که افکار و عقایدش درست بوده و مریدانش 10 برابر می شوند. و کاربر دیگری هم با نام قباد که نوشته امیدوارم ایشان اگر گناهی ندارند هر چه زودتر آزاد شوند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.